خب سری بزنیم به سامانه پیامکی 301035. پرسش پیامکی ما این بوده که به اعتقاد شما عرضه خودرو در بورس کالا به نفع بازار و مصرف کننده هست؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. شنونده های خوبمون که محبت کردن پیام دادن، 0991 4 شماره 1747 گزینه دو رو انتخاب کردن. خواهش میکنم که اسم و فامیلتون رو بیشتر برای ما بفرستید و حتی شهر محل سکونتون رو. یه مقدار سخته که هم شماره تلفناتون رو بخونیم. 0992 4 شماره آخر 5424 هم گزینه 2 رو انتخاب کرده. 0915 4 شماره آخر 1842 گزینه 2، تقریبا گزینه 2 رو هم انتخاب کردم. 0903 1157 گزینه 2 رو انتخاب کرده. 0910 6643 هم گزینه 2 رو انتخاب کردن که از نگاه این شنوندگان به حال عرضه خود رو در بورس به نفع بازار و مصرف کننده تلقی نشد. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه نیمروزی رویداد رادیو گفتگو. ساعت 12:31 است. در این بخش در خصوص هشدار درباره طغیان احتمالی رودخانه های تهران می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر نامی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، نیمروز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان شنونده رادیوی بسیار ارزشمند گفتگو و همکاران جنوبالی و دوستان.
درود بر شما، خیلی متشکرم، ممنونم به خاطر حضورتون در این بخش گفتگو. آقای دکتر نامی، یه توضیح میفرمایید الان هشداری که در مورد طغیان احتمالی رودخانه‌های تهران مطرح شده ناظر به چه ملاحظاتی است و بعد بفرمایید که چه تمهیداتی در این خصوص اندیشته شده؟
خب ازتون برسونم، عموما ما مخاطره طبیعی به ویژه سیل، اولی زلزله و آتش سوزی و بقیه موارد هم البته خوب تمهیداتی باید داشته باشه که این کار در حال اجراست و اینا همه در مرحله پیشگیری بسیار اهمیت داره. سیل که مهمترینشه، البته پیشگیری در دستور کار دولت وجود داره. یکی از موارد پیشگیری این هست که ما بحث آبخیزداری رو توسعه بدیم. عموما آبخیزداری در بالادست، آبخونداری در بخش میانی، زیر مجموعه آبخونداری، بخش سیلاب و زدن چاه‌نیمه ها برای انتقال آب بیشتر به سفره‌های زیرزمینی است. اما خب مصادر هستیم که در بسیاری از جاها مناطق رودخانه ها تقریبا تنگ و تنگتر شده. مشخصه که اگر حجم سیل بالا یا حجم نزولات بالا باشه، از کسانی که در اطراف رودخانه یا جاهایی که مسیر رودخانه رو تنگ کردن، اینها مناطق آسیب پذیر هستن. علاوه بر این ما یک سری بازدیدها داریم که هم در تمامی استانها، هم دهیاران عزیز، بخشداران و معاونینشون، فرمانداران محترم، معاونینشون و استاندار محترم و معاونینشون قبل از سیل و قبل از هشدار بازدیدهای متفاوتی رو دارن.
بله.
این که دهانه های رودخانه ها توسط چوب، سایر اشیا و یا رسوبات گرفته نشده باشه، طبیعی است که اگر این دهانه ورودی گرفته باشه، به معنی که سیلی رخ میده به بالا میزنه و احتمال این که مردم آسیب ببینن بسیار زیاده. در سیل گذشته که از همون ورود توده مانسون، توده رطوبت مانسون انجام شد، پیشگیری خیلی خوبی انجام شد، در حقیقت مدیریت بسیار خوبی انجام شد. چرا که اگر ما در علم مقایسه بر بیاییم، به نظر میرسه که کار خوبی، اگر چه ما حدود 82 نفر از عزیزانمون، از هموطنان عزیز اینجا رو خودشون رو از دست دادن، رفتار این توده در برخی از موارد غیر قابل پیش بینی بود.
درسته.
خب مثلا در همون روستای مزداران در منطقه زرین‌دشت و هبلرون، خب این روستا در دامنه بود، بالای این ارتفاعی بود که سطح بالای ارتفاع خیلی جایی به جایی وصل نبود، چون از جای دیگه بارون اومده ریخته به این روستا، به گونه سطح آب به گونه وسیع بود و حجم زیاد بود، ظرف چند دقیقه این آب جاری شد، تعداد زیادی سنگ های کوه را کند با خودش آورد پایین و این خانه هایی که در شیب این ارتفاع درست شده بود
بله.
اینها را با خودش شست پایین آورد. خب اینها این موارد غیر قابل، ولی در سایر موارد که وضع بارندگی صورت عادی است که بیشتر رودخانه ها و مسیرهایی که احتمال جاری شدن سیل هست باید این را دقت بکنید کسی در این مسیر نباشه. باز به ایزان اون عرض کردیم که بازدید هاتون حتما مطمئن باشید که دبیای دهانه های ورودی رودخانه ها بسته نیست و حجم آماده یا به قول معروف دبی ورودی رو میتونه تحمل کنه و از دهانه عبور بده. این مواردی است که بازدید میشه. یا اگر در مناطقی که مثلا دشت لار در استان تهران عشایر عزیز اون در مناطقی وجود دارن که اینها در مسیرها یا در رودخانه ها هستن، بایستی بهشون گفته بشه، ازشون خواهش بشه که این مناطق رو برای مدت موقتی ترک بکنیم، به کناره های ارتفاع بریم که اگر سیل جاری شد هم خود عزیزان هم احشامشون آسیب ندیدیم. الان تقریبا آمادگی خوبی به ویژه بعد از اون سیل گذشته که از کردن رفتار توده مانسون کاملا متفاوت بود، یعنی این توده مانسون به صورت نقطه‌ای و یک نقطه جغرافیایی و میتونه ظرف چند دقیقه تونست حجم بسیار زیادی از آب را در یک نقطه جغرافیایی فرو برسه.
درست.
این مزداران، حالا این مزداران اگر اونجا این آب میگفت، یعنی بالای روستای مزداران 18 کیلومتر لحاظ مسافت فضیلی و داخل تهران داخل سوهانک میدید، خسارت به مراتب بیش از این بود. اون رفتار غیر قابلی پیش بینیست، ولی خب همونی که شما مستدر سیم توده مانسون هر 45 یا 50 تا 50 سال دوره تکرارش هست که اون، ولی الان این توده های رطوبتی که عموماً غربی شرقی است مدیترانه وارد کشور میشه و احتمالاً شمالی جنوبی از طرف سیبری، اینها قابل پیش بینی است و بایستی ما هم هشدار بدیم هم نظارت بکنیم و هم بازدید بکنیم که خدای نکرده به عزیزانمون یا مناطق جغرافیایی هم روستاها بخشها و شهرها مورد آسیب قرار نگیرن، که هشدار آمادگی در همه بخشها و روستاها و شهرهامون وجود داره.
بله آقای دکتر، یکی از مباحثی که حالا تو کشور خیلی مطرح هست در خصوص حوادث غیر مترقبه مخصوصا بارش های فصلی این هستش که به حال هماهنگی باید بین دستگاه وجود داشته باشه. گاهن تو همین چند هفته اخیر که کشور درگیر بارش های موسمی بود، خبرهایی منتشر می شد از اینکه برخی از دستگاه ها هشدارهای سازمان هواشناسی رو جدی نگرفتن، یا یه سری خبرها در واقع این گونه دلالت میکرد که به موقع سازمان هواشناسی هشدار نداده. اینها رو شما چگونه در سازمان مدیریت بحران بررسی کردید؟ نتایج که گرفتید چگونه بود آقای دکتر نامی؟
بعدشون برسونم، سازمان هواشناسی عموماً هشدار داده، چون هشدارش عمومی و منطقه‌ایه و نمیتونه به صورت نقطه‌ای هشدار بده، از کدام اون رفتار این توده رطوبتی مانسون متفاوت با همه هستش، ولی در سایر موارد مثل الان کاملا هشدار میده و این هشدارها از قرن چندین بار صادر میشه و عزیزان ما ملت عزیزمون اکثرا این را دریافت میکنند، به خصوص صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که من جا داره اینجا تشکر بکنم، به خوبی تونست این هشدارها رو به استعداد ملت بزرگ ایران برسونه. یعنی چیزی نیست که بگیم نگفتن، واقعا در همین وقایع هم که گذشت خب در بسیاری از موارد مشاهده بودیم که خبرنگاران عزیز ما صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران واقعا پوشش خوبی داد، واقعا چندین در هر شبانه روز چندین مرتبه هم خواسته های به قول معروف مردم منتقل میشد به مسئولین و هم پیام های سازمان های مسئول رو به مردم منتقل میشد. کار بسیار خوبی بود، اما این که به صورت نقطه ای اعلام بکنه این شاید نتونه.
درسته.
سازمان، ولی سایر موارد مثل این موارد که الان هشدارش داده شده، احتمال سه ماه سال تهران به ویژه جنوب ارتفاعات البرز
بله.
داشته باشیم هم در استان البرز و هم در استان تهران.
درست.
که بایستی آمادگی باشه، که این آمادگی الان وجود داره و همه عزیزان آماده هستن. سازمان های امدادی هم آمادگی دارند، خصوص هلال احمر، بسیج سپاه پاسداران و سازمان های مردم نهاد کاملا آماده هستند و قبلا بهشون هشدار داده شد.
بله، متشکرم دکتر نامی عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم از عنایت شما.
نیمروزتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. خداحافظ.
متشکرم.
خداحافظ. از این شنونده نگاهی داشتیم به هشدارها درباره طغیان احتمالی رودخانه‌های شهر تهران. آقای دکتر نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران توضیح داده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام که اگر ایران برای اجرای توافق هسته‌ای 2015 آماده باشد ما هم آماده ایم. وی با بیان که آمریکا ارتباط مستمر و ویژه با اتحادیه اروپا دارد افزود پاسخ ایران به پیشنهاد نهاد اتحادیه اروپا را دریافت کردیم و در حال بررسی آن است. خب عزیزان شنونده، بخش دیگری از گفتگوهای برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. مطرح شدن تبادل زندانیان بین ایران و امریکا. آقای عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بخش با ما همراه هستن. جناب عزیزی سلام بر شما، نیمروز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مردم خوب و عزیزم در سراسر ایران اسلامی. شنوندگان برنامه در خدمت شما هستم.
بله خیلی متشکرم. آقای دکتر عزیزی توضیح می‌فرمایید که مسئله که حالا تو برخی از رسانه‌ها مطرح شد در مورد تبادل زندانیان بین ایران و امریکا یا صحت داره یا خیر؟
ببینید آنچه که خب من میتونم خدمت شما عرض بکنم، اساسا این سیاست جمهوری اسلامی ایران بوده که همیشه بر پایه اصول دینی خودش زمینه رو برای در واقع رسیدن به برخی اهداف انسان دوستانه فراهم بکنه، صرف نظر از این که افرادی که خب حالا بین کشورهای مختلف به دلایل گوناگون در حبس هستن یا احکام مجرمانه‌ای به اونها تعلق گرفته که باید حالا به طور خاص و موضوعی مورد تصمیم گیری قرار بگیره، اما این سیاست همیشه سیاست واضح روشن و شفاف جمهوری اسلامی ایران بوده که چنانچه کشورهایی که به هر دلیلی افرادی را از ایران اسلامی در بازداشت دارند آمادگی داشته باشند در واقع تبادل کنند، جمهوری اسلامی با روی باز و آغوش باز پذیرفته. این یک اصل بوده. اما اگر سوال این است که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دولت لایحه‌ای را به مجلس فرستاده در این رابطه یا ایده ای مطرح شده که کمیسیون بخواد اون رو تصویب کنه، خیر، چنین موضوعی نه به مجلس ارسال شده نه در کمیسیون مطرح شده، بیشتر گمان زنی های رسانه ای الان هست، ولیکن مجلس و کمیسیون امنیت ملی به عنوان تصمیم گیری یا مصوبه این موضوع رو در دستور کار خودشون نداشتن.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر عزیزی به خاطر توضیحاتون در این بخش گفتگویی، با شما خداحافظی میکنم.
در خدمت شما هستم، موفق و معید.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاه داشتیم به موضوع مطرح شدن تبادل زندانیان بین ایران و امریکا با توجه به حال موضوع امضای احتمالی توافق احیای برجام بین دو کشور. آقای عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در این خصوص توضیح دادند. خب از این شنونده سریع هم بزنیم به سامانه پیامکی 301035. شنوندگانی که محبت کردن به پرسش پیامکی ما پاسخ دادن، گفتیم که به اعتقاد شما عرضه خودرو در بورس کالا به نفع بازار و مصرف کننده هست. گزینه یک بله، گزینه دو خیر. شنونده عزیزمون با 0922 چهارشنبه آخر 5423 گزینه دو رو انتخاب کردن، 0930-7197 هم گزینه دو رو انتخاب کرده، شنوندهی با 0991-1747 گزینه دو رو انتخاب کرده، 0992-1866 گزینه دو، 0916-9087 گزینه دو، 0936-0700 هم گزینه دو رو انتخاب کرده. خب عزیزم شنونده سریع هم بزنیم به خبرهای شبکه رادیویی گفتگو و البته شما میتونید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو هم به این بخش خبری ما دسترسی داشته باشید. سخنگو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عقب ماندگی دولت در اجرای تعهد ساخت واحدهای مسکونی در طرح جشن تولید مسکن، مقصر را بانک‌های معرفی کرد که تسهیلات لازم را برای اجرای طرح تزریق نکردن. عبدالجلال ایری در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو با اشاره به پیش نرفتن فرآیند تولید مسکن گفت از نظر اقتصادی با مشکلاتی درگیر هستیم. در حوزه تعیین مسکن مشکل خاصی نداریم، اما درباره مصالح نتوانستیم سمت و سوی مورد نظر را مطابق با برنامه در یک راستا قرار دهیم. خب از اون شنونده 12:47 دقیقه و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه تعیین تکلیف مالیات بر خانه‌های خالی موضوع گفتگوی من خواهد بود با آقای ملک‌زاده از کارشناسان امور مالیاتی. جناب ملک‌زاده سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام علیکم، بنده خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. یکم بلندتر صحبت بفرمایید آقای ملک‌زاده. آقای ملک‌زاده با توجه به اینکه الان ما قانون در واقع اعمال مالیات بر خانه های خالی رو داریم، یه سوالی که الان مطرح میشه بفرمایید که آیا این در واقع قانون در حال حاضر در حال اجرا شدن هست یا خیر؟
عرضم به خدمتتون که سازمان امور مالیاتی در همکاری با وزارت راه و شهرسازی موظف به اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی همون ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم. خب یه مقداری اطلاعات، حالا چیزی که قانون مالیات بر خانه‌های خالی باید اجرا بشه، مبتنی بر سامانه ملی املاک و اسکان کشور هست. این سامانه قرار بود که تکمیل بشه و اطلاعاتش هم از مردم گرفته بشه به صورت خودکاری، هم از سایر دستگاه‌ها گرفته بشه. متأسفانه اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی در سامانه املاک و اسکان جمع‌آوری کرده اطلاعات کاملی نیست، چون مبتنی بر اون اطلاعات یه سری حالا پیامک‌ها داده شد، یه سری افراد بهشون اطلاع داده شد که خونه شما خالی و خالی نبود. یه مقدار سازمان امور مالیاتی دچار چالش کرد در اجرا. برخی از برگ تشخیصایی که صادر شد مورد اعتراض شهروندان قرار گرفت، لذا آنچنان که باید و شاید هنوز قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرا نشده. چون طبق خود قانون هم ما وقتی میتونیم قانون رو به صورت کامل اجرا کنیم که اولا اکثریت مردم در سامانه ملی املاک و اسکان خودداری کرده باشند و ثانیا خودداری به گونه‌ای انجام شده باشه که خود مردم قبول داشته باشن که مالکیت املاک و یا سکونتشون مشخص شده باشه. اگر ما صرف اطلاعاتی که از دستگاه ها میاد رو مبنا قرار بدیم، ممکنه برخی جاها نادرستی اطلاعات و یا جابجایی افراد موجب این شده باشه که افراد واقعا خونهشون خالی نباشه.
درست.
و این خالی نبودنه ممکنه که بعدا باعث بشه یک مالیاتی وضع بشه که درست و به حق نبوده باشه.
درست. آقای ملک‌زاده، که از بحثای که حول این محور مطرح هست این هستش که به حال پایش یا راستی آزمایی در واقع اطلاعات که مردم میدن خیلی سخته، یعنی به خصوص این که حالا به حال یه اما و اگرهایی هم در مورد نحوه هزینه کرده مالیات هم تو کشور وجود داره، اینکه مردم انتظار دارن به حال مالیات که میدن آثارش رو در حوزه‌های مختلف خدمات، در بخش سلامت، در بخش‌های مختلف عمرانی ببینن و این گزارش‌هاش رو مردم ببینن و لمس بکنن، که الان خیلی اون اتفاق نمی‌افته. به نظر میرسه که خیلی هم بازدارنده نبودی، یعنی ما سازوکاری رو اتخاذ نکردیم که مردم وادار بشن برن تو همین سامانه در واقع املاک ثبت بکنن، به هر حال خونه‌شون رو مثلا تحت استفاده خودشون هست یا در اختیار مستأجر هست، جا به جایی هاش چگونه هست. البته خود این هم یه کار رو سخت میکنه که مثلا طرف خونه های استیجاری هر سال برن وضعیت خونه خودشون رو ثبت بکنند و اینها یه مقدار کار رو سخت کرده. نمیدونم از نگاه شما به عنوان کارشناس امور مالیاتی چه راهی وجود داره برای اینکه بشود هم مالیات ستانی از خانه های خالی رو انجام داد، همین که به هر حال شرایطی فراهم کرد که مردم حداقل به لحاظ ذهنی صعوبتی احساس نکنن که بخوان برن وارد مثلا این سامانه بشن اطلاعاتشون رو ثبت بکنن. یعنی اگر به لحاظ روانی اون فضا رو ما دشوار بکنیم حتما اقبال نمیشه از طرف مردم.
بله درست. البته یه نکته بگم در مورد مالیات بر خانه‌های خالی، قرار نیست که آنچنان درآمد مالیاتی حاصل بشه.
بله.
چون این مالیات برخلاف اسمش که مالیاته، یک مالیات تنظیمگرانه است، یعنی یک مالیاتی که وضع میشه برای اینکه یه سری اتفاقات نیفته. مالیات بر خانه‌های خالی مالیاتی که وضع میشه تا خونه خالی نمونه.
بله.
لذا اگر بخوایم نقطه بلوغ این مالیات رو در نظر بگیریم، اون زمانی که هیچ درآمدی از این مالیات عقد نشه و متناسب با اون هم خونه خالی در بازار همچنان وجود نداشته باشه. در مورد ضمانت‌های اجرایی این که چه کنیم مردم بیان و اطلاعاتشون رو در سامانه املاک و اسکان ثبت کنن، خود قانون یه سری ضمانت‌های اجرایی دیده که متأسفانه اجرا نمیشه. هم از این که اگر کسی ثبت نکنه خونش خالی شناسایی میشه و یواش یواش هم ارزم به خدمتتون خدمات اجتماعی نظیر گرفتن دست چک، یارانه روی قبض برق و آب و گاز و اینهاش نمیگیره، که متاسفانه اینا اجرا نشده. وزارت راه و شهرسازی اومده یه راه‌های دیگه یا برای افزایش ضمانت اجرا و خود اظهاری مردم تدبیر کرد. یکیش مثلا اینه که اگر شما میخوایی در ثبت نام نهضت ملی مسکن ثبت نام داشته باشین، حتما ما قبلش در سامانه املاک و اسکان وضعیت سکونت و مالکیت خودتون رو مشخص کرده باشین. یعنی اگر کسی، حالا اگر از دوستان که ثبت نام انجام داده باشه دیدن که اول سامانه ازشون میپرسه که شما در سامانه املاک ثبت نام کردین و اطلاعات خودتون وارد کردین یا نه،
بله.
اگر وارد نکرده باشن هدایت میشن به اون سامانه اطلاعاتشون رو وارد کنن و بعد ثبت نام رو تکمیل کنن و یا کارهای دیگه شو احمد بارگذاری مدارک و سایر رو انجام بدن. یا مثلا برای دریافت وام ودیعه مسکن هم همین تدبیر اندیشیده شده که اگر کسی میخواد وام ودیعه مسکن بگیره باید قبلش در سامانه املاک و اسکان اطلاعات خودش رو ثبت کرده باشه. حالا اگر باز هم تبلیغات خود وزارت راه و شهرسازی از مسیر صدا و سیما و سایر رسانه‌ها بیشتر بشه که مردم بیان و اطلاعات خودشون رو در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنن، علاوه بر این که میتونه کمک کنه برای کاهش خانه های خالی، میتونه ما رو در سرشماری نفوس و مسکن که به صورت مثلا 5 سال یه بار یا 10 سال یه بار انجام میدادیم کاهش هزینه‌های جدی در اون زمینه هم داشته باشیم. یعنی دیگه لازم نیست دولت بیاد و یک هزینه زیادی بکنه برای اینکه ما سرشماری نفوس و مسکن انجام بدیم، میتونه به راحتی به صورت برخط از طریق سامانه ملی املاک و اسکان این کار رو انجام بده و خیلی هم دقیق‌تر و به‌روزتر این کار انجام بشه.
درسته. حالا میشه آقای ملک‌زاده، ما در حد 2 دقیقه فرصت داریم، کوتاه بفرمایید. مشوق‌هایی رو میشه در نظر گرفت که مردم مراجعه بکنن به این سایت و اطلاعات خودشون رو دقیقاً بارگذاری بکنن؟
بله، همونطور که گفتم میشه ضمانت اجرا دید. مثلا میشه برای مالکانی که خونه هاشون رو اجاره میدن، اگر ثبت کنن در سامانه املاک خونه هایی که دارن مالک هستن و سکونت افراد رو مشخص کنن، میشه در میزان مالیات بر اجارهشون تخفیف داد. میشه برای کسانی که ساکن هستن و سکونت دارن، مستأجر هستن، اگر بیان سکونت خودشون رو ثبت کنن، به عنوان مثال همین بحث ودیعه مسکن رو براشون راحت تر کرد، مسئلش رو یا ثبت نام رو جلوتر انداخت. از این دست کارها میشه انجام داد که میگم چند تاشو وزارت راه انجام داده و داره همینجوری پیش میره. بیشتر باید الان سمت مالکان یه سری مشوق‌ها رو بذاره که مالکان هم بیان و اطلاعات خودشون رو ثبت کنن.
بله، خیلی متشکرم جناب ملک زاده، با شما خداحافظی میکنم. وقت شما بخیر باشه. خدا نگهدار. از این شنونده آخرین بخش گفتگویی به موضوع مالیات ستانی از خانه‌های خالی اختصاص داشت. آقای علی ملک‌زاده از کارشناس امور مالیاتی در این بخش با ما همراه بودن. چند پیامک هم بخونیم تو دقایق پایانی برنامه. شنونده گفتن که آقای عسکری خواهشن در واقع این سوال رو مطرح کنید، چرا قوه قضاییه با وجود حمایت رهبر انقلاب از تعیین و تفاوض در بخش خودرو گزارش‌های اون رو بررسی نکرده یا ورود نکرده به نتایج تعیین و تفاوض، که به هر حال این هم نقطه نظری است که این ازش شنونده مطرح کرده. شنونده دیگری با 0913 شماره آخر 8624 به پرسش پرمکی جواب دادن، گزینه 2 رو انتخاب کرده. 0921 91 02 9 گزینه 2 رو انتخاب کرده. شنونده با 0921 91 09 گفتن که مردم به شدت با فروش خودرو تو بورس کالا مخالف هستند. ممنونیم از آن شنونده‌ای که به حال محبت کردند و در پاسخ به پرسش پیامکی ما رو همراهی کردند. خیلی متشکریم از شما عزیزان شنونده. ثانیه پایینی برنامه رو سپری می‌کنیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شما می‌تونید روایت مکتوب برنامه امروز رو از سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir دریافت بکنید. اوقات خوبی براتون آرزو می‌کنم. در پناه هر باشید.
ساعت 12:57 صدای ما را از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید.
به هر دری زدم واسه دیدنت، یه بار واسه همیشه راه هم بده. دلم میلرزه، کافیه بخونم آمدم ایشا پناهم بده.
هر کی یه جوری عاشقی میکنه، من توی هر شرایطی یادتم. هیچکی مثل من به تو وابسته نیست. من گره پنجره فولادتم، دستم و وقتی رو سینم میذارم، یعنی که جز تو دلم ندارم. تموم قصه هامو یادم میره، پامو که توی این حرم میذارم، روی لبم اسم دخوله، هرچی که تو بگی قبوله. عاشق گنبد طلاتم، خودت میدونی خاک پاتم. عشق تو از سرم زیاده، میام حرم پاه که پیاده. قرار من با تو همیشه، ورودی ما بل جواده. عشق تو از سرم زیاده.
هر کی یه جوری عاشقی میکنه، من توی هر شرایطی یادتم. هیچکی مثل من به تو وابسته نیست. من گره پنجره فولادتم، دستم و وقتی رو سینم میذارم، غیر تو یعنی تو دلم ندارم. تموم قصه هامو یادم میره، پامو که دور این حرم بذارم. هنوزم عکس بچگیمو دارم که پای ایمونه طلا گرفتم. چقدر رو سنگای حرم دویدم تا توی این زندگی پا گرفتم. دلایی که دخیل پنجرت شن، محال بعد از این دیگه بپوسن. به خیلی جاها دستشون میرسن، اونا که پای این درو میبوسن.
گنبد تو وقتی که رو برومه، ستمومش